اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه شما دعوت خواهیم کرد که با برنامه خورشید هدایت همراه شوید. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. روایت همدلی عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ایرانگشت را پس از روایت همدلی تقدیم دوستداران ایران و کسانی که جاهای دیدن ایران دوست دارن خواهیم کرد. و سپس از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت به عمل خواهیم آورد که با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت می‌کنیم با خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یادکرد پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت. بنام خدای بزرگ مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. دوستان، با توجه به وظیفه اصلی پیامبران مبنی بر هدایت جامعه بشری به سوی سعادت و کمال، اصل اساسی حاکم بر رفتار همه آنها به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رحمت و محبت بود. هدف مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت مردم به سرچشمه حقیقت و راستی بود. وقتی هدف چنین باشد، رفتار نیز در راستای آن شکل خواهد گرفت. آنچه در رفتار پیامبر بروز و جلوه‌ای خاص داشت، مدارا با توده‌های مردم بود. آن حضرت حتی نسبت به مخالفان نیز روشی مداراگونه داشت و تا آنجا که امکان داشت از خطاها چشم پوشی می‌کرد. در اینجا این سوال مطرح است که آیا مدارای پیامبر با مخالفان دارای حد و مرزی نیز بود؟ به عبارتی مخالفان در جامعه آن روز چه جایگاهی داشتند؟ از جمله راهکارهای دین اسلام، پرهیز از سختگیری‌های بی‌مورد بوده است. اسلام مدارا با توده‌های مردم را ضروری می‌داند و پیامبر نیز به عنوان یک الگوی کامل در مدیریت خود بر این امر تأکید می‌ورزید و می‌فرمود: عاقل‌ترین مردم کسی است که با دیگران بیشتر مدارا کند. آیات و روایات نشان می‌دهد که حسن برخورد و مدارای پیامبر با مردم در جهت جذب مردم به آیین اسلام و تقویت پایه‌های ایمان آنها بوده است. مدارا در اسلام به هیچ عنوان و معنای منفعل شدن مسلمانان و یا سهل‌انگاری آنان در امور دین و دنیا نیست. در آیاتی از قرآن، خداوند به پیامبرش روش مدارا و گذشت را توصیه می‌کند، ولی در مقابل انحرافات و خطاهای اعتقادی بت‌پرستان و مشرکان به پیامبر می‌فرماید که بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نهی شدم. بعد این معنی که پیامبر باید به اصول اساسی خود پایبند باشد و در مقابل افکار و عقاید باطل از خود سستی نشان ندهد. پس می توان گفت رمز موفقیت پیامبر ملایمت در کنار قاطعیت بود. آن حضرت تا آنجا که ممکن بود با اهل کتاب به گفتگو می نشست و در شرایطی با آنان عهد و پیمان نیز می بست و سعی داشت تا آنها در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. پیامبر با این روش فضای مناسبی را برای برخورد اندیشه ها و ترقی و تکامل آنها ایجاد می کرد. غیر مسلمانان نیز به اهمیت و ضرورت این پیمان ها و وحدت عمومی پی برده بودند، چرا که به وجود آمدن محیطی امن به نفع همه اعضای جامعه بود. این پیمان ها و صلح‌نامه ها فضای آرام و دور از تشنج را برای غیر مسلمانان فراهم می کرد تا اسلام را در شرایط مساعدتری درک کنند، به طوری که بسیاری از آنان در سایه همین مصالحه مسلمان شدند. دوستان، پیامبر گاهی با مخالفان از طریق فرستادن هیئت‌های ارتباط برقرار می‌کرد و یا با اعزام مبلغ به قبایل و نیز ارسال نامه به حکومت‌های دیگر روشن می‌کرد که زبان اسلام زبان گفتگو و استدلال و منطق است، نه زبان زور و ارعاب. برتراند راسل در این مورد می‌گوید: بعضی از صفات برگزیده که امروز آنها را جز اعادات حسنه خود برمی شماریم، پیش از این در مشرق زمین بیشتر به آنها عمل می شد. مدارا و ملایمت در اوایل ظهور اسلام و به ویژه حکومت اسلامی در مدینه و برخورد مسلمانان با مسیحیان بسیار جوان مردانه بود. روش پیامبر اسلام همراه با مدارا بود و او برخلاف رویه قرون وسطا در اروپا، نه تشکیلات تفتیش عقاید به وجود آورد و نه سیاه‌چاله‌های آن تشکیلات را. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب وفادارش 13 سال در مقابل ظلم مردم مکه مقاومت کردند، ولی از واکنش های خشونت بار چشم پوشیدند. در این مدت پیامبر برای معرفی اسلام به مردم خارج از مکه سفیرانی را به عنوان مبلغ می فرستاد. آنها با بیان آیات نورانی قرآن تلاش می کردند مردم خو گرفته به فرهنگ جاهلی را با آیین اسلام آشنا کنند. در این میان نقش قرآن در جذب دلها بسیار مؤثر بود، چنان که گفته شده مدینه به وسیله قرآن فتح شد. پیامبر در مقابل برخی مخالفت‌ها و تمسخرها و توهین‌هایی که به شخص ایشان می‌شد، به امید هدایت افراد گمراه از خطاهای آنها چشم پوشی می‌کرد.
تبسم به لب‌های هستی نشسته که آذین آینه به نور بسته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته. نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، محمد 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 محمد. نام محمد دلارام گیرد، چو جانهای بیدار شب زنده دارا، جهان سر به سر بی قرار بهارا، بهاران به شوق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد، بهاران به شوق وصال محمد، شد آینه دار جمال محمد.
نقل شده است روزی جوان یهودی به تحریک عده‌ای از مخالفان سرسخت پیامبر بین دو قبیله اوس و خزرج فتنه ای ایجاد کرد که نزدیک بود به جنگ بین دو قبیله منجر شود، ولی با دخالت و نصیحت پیامبر موضوع حل شد. پیامبر با اینکه می‌دانست این فتنه در کجا ریشه دارد، اما برخوردی با آن جوان نکرد و از خطای او چشم پوشید. در تاریخ آمده است مالک ابن عوف فرمانده لشکر قبیله هوازن بود و با پیامبر به جنگ و مخالفت برخاست. مالک پس از شکست به طائف گریخت، اما پیامبر به او پیام داد که اگر بیاید و از کار خود پشیمان باشد، او را مورد عفو و رحمت قرار می دهد. وقتی این خبر به مالک رسید و پیامبر اعتماد کرد، به میان قبیلش بازگشت و با دیدن رفتار پر از مهر و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شد. پس از آن پیامبر او را به عنوان رئیس چند طایفه قرار داد. نمونه های زیادی از گذشت پیامبر در جنگ های احد و تبوک در تاریخ ذکر شده است که همه نشان دهنده دامنه وسیع مدارا در سیره پیامبر است. در این حال گاهی اوقات اقدامات مخالفان به مرحله خطرناک می رسید و جامعه نوپای اسلامی را تهدید می کرد. در این موارد پیامبر چاره‌ای جز مقابله نداشت. آنجا که اساس دین مورد هدف فتنه‌گران قرار می گرفت، پیامبر به هیچ وجه مسامحه نمی کرد و انعطاف نشان نمی داد. ایشان در اصولی همچون عدالت، ظلم ستیزی و مبارزه با شرک و کفر و جهل قاطعیتی کم نظیر داشت. از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رعایت حدود الهی بر همه چیز اولویت داشت، چرا که ایشان معتقد بود با رعایت این حدود حقوق همه انسان‌ها به صورت عادلانه تضمین می‌شود. به همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هر شرایطی در حفظ این اصول می‌کوشید. به عنوان مثال با غارتگران بیت المال به شدت مقابله می‌کرد و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال می‌کردند برخورد می‌نمود. حتما می دانید که پیامبر با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه، یعنی بنی قریظه، بنی نظیر و بنی قینقا، پیمانهایی منعقد کرد. اما آنان ضمن نقض پیمانهای خود دست به اقدامات آشکار علیه مسلمانان زدند. آنان به حمایت از مشرکان به تفرقه افکنی میان مسلمانان پرداختند. پیامبر نیز به خاطر توطئه چینی و پیمان شکنیشان با آنها مقابله کرد. با تعبیر قرآن، پیامبر برای همه جهانیان سرمنشأ رحمت و برکت بود. در تاریخ نمونه های بسیاری از نحوه مدارای ایشان با دیگران به چشم می‌خورد. با داستانی از گذشت و مهربانی آن حضرت برنامه را به پایان می‌بریم. در روز فتح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی را صادر کرد. با این وجود اکرمه پسر ابو جهل که به شدت در هراس و وحشت بود از مکه به سوی یمن گریخت. همسر اکرمه که ام حکیم نام داشت زنی هوشیار و کاردان بود. او در همان روزهای اول فتح مکه مسلمان شد و تصمیم گرفت که به حضور پیامبر برود و از ایشان بخواهد که همسرش را عفو کند. ام حکیم به دیدار پیامبر رفت. نگاه مهربان و لحن آرام آن حضرت ام حکیم را بسیار دلگرم کرد و چنین گفت: ای رسول خدا، همسرم اکرمه از ترس جانش به یمن فرار کرده است. از شما تقاضا دارم که به او امان دهید تا به مکه بازگردد و گذشته خیش را جبران کند. پیامبر که مظهر گذشت و مهربانی بود، تقاضای این زن بیپناه را پذیرفت و فرمود: اکرمه را امان می دهم، هر کس او را دید آسیبی به وی نرساند. قلب ام حکیم از سخن پیامبر آکنده از شور و شعف شد. او بی سبرانه به سوی شوهرش حرکت کرد و از مکه خارج شد. ام حکیم همسرش را در کرانه دریای تهامه یافت. او میخواست از راه دریا فرار کند. ام حکیم به شوهرش گفت: اکرمه، از تصمیم خود صرف نظر کن. من از نزد کسی می آیم که نیکوترین و بهترین مردم است. تو درباره او زود قضاوت کردی. محمد شریفترین خلق خداست. او بیشتر از هر کس دیگر قابل اطمینان است. من برای تو از او امان گرفتم. پاهای اکرمه برای رفتن سست شد. به آرامی روی زمین نشست. همسرش ادامه داد: اکرمه، محمد برای جنگ نیامده است. او پیام آور صلح و دوستی است. او در اوج قدرت همه دشمنانش را بخشید و به آنها امان داد. آیا تو بزرگوارتر از او سراغ داری؟ محمد میگوید که تنها خدای یگانه را بپرستیم، با هم جنگ نکنیم و امانت ها را رعایت کنیم و یک دیگر را دوست بداریم. آیا این سخنان نمیتواند ضامن رستگاری ما باشد؟ اکرمه با شنیدن حرفهای همسرش آرام گرفت و همراه او به مکه بازگشت. اکرمه خدمت رسول خدا رسید در حالی که بسیار نادم و پشیمان بود. چهره با نفوذ پیامبر اکرمه را مجذوب خود کرد. تا به حال هیچگاه کسی را در اوج قدرت این چنین مهربان و متواضع ندیده بود. او به پیامبر عرض کرد: همسرم به من خبر داد که شما به من امان داده اید. پیامبر فرمود: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه از آنچه میدید بسیار شگفت زده بود و یاد آورد که پدرش ابو جهل چگونه پیامبر و یارانش را آزار میداد. با خود گفت: اینک زمانی است که پیامبر در اوج اقتدار میتواند با تلافی کارهای پدرم از من انتقام بگیرد. اما با مشاهده رفتار مودت آمیز رسول خدا به او ایمان آورد و پیامبر برای آمرزش گناهانش دعا کرد. اکرمه به پیامبر چنین عرض کرد: ای رسول خدا، هر دستوری داری به من بیاموز تا آن را انجام دهم. پیامبر فرمود: عهد ببند که در راه خدا خدمت و جهاد کنی. اکرمه در جواب پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا، هر گونه انفاق که در راه شرک و بت پرستی کردم دو برابر آن را در راه پیشرفت اسلام تقدیم خواهم کرد. بدین ترتیب اکرمه به دامان اسلام پناه آورد و مسلمان شد. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. 2093-794-71-7144 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است. تا حضور دیگر در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما گفتگو داشته باشیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک معضل و مشکل بسیار مهم و جدی صحی بهداشتی در جوامع مختلف بشری از جمله در کشورهای خود ما افغانستان، ایران و کشورهای منطقه صحبت بکنیم، راجع به چاقی و اضافه وزن که خب یک مشکل و پرابلم خاص و زمینه ساز بسیاری از مشکلات صحی و مریضی های خطرناکی برای آدم ها شده و میشه و همینطور مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، خانوادگی و فردی را با وجود میاره و میدانیم که فرد چاق او که وزنش زیاد است دیر یا زود با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه. در ارتباط باید یادآور شویم که پیشتر و قبلا چاقی و اضافه وزن زیادتر مخصوص جوامع مرفه و پولدار و پیسه دارا بود، اما حالا مشاهده میکنیم که مشکل چاقی و مریضی اضافه وزن جوامع در حال توسعه و کم درآمد را هم به دلیل تغییرات و عوامل مختلف دیگه فرا گرفته. امروزه چاقی مختص آدم ها و خانواده های پیسادار و پولدار نیست، بلکه آدم های کم درآمد هم به دلایل مختلف در زندگی ممکن است چاق شوند. اینمی دلایل مختلف میخواییم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی در میان بگذاریم. ای که به هر حال دلایل و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن چی چیزهایی است؟ آیا صرفاً دو تا مسئله شناخته شده که همه ما میدانیم، یعنی دلایل و فاکتورهای زمینه ساز جدید و دیگی هم هست که باعث چاقی میشه؟ این بحث بسیار مهم است و نکات بسیار ارزشمندی را میتونه برای ما و شما داشته باشه. به هر حال میخواهیم که راههای مراقبت و وقایه از چاق شدن به مورد بحث قرار بدهیم، راههای مناسب کاهش وزن یک کسی که چاق هست میخواهی خود لاغر بسازه، راهای علمیش چی رقم است، همه اینها رو میخواهیم با دکتر سید مظهری در میان بگذاریم. امید است با توجه به ضرورت ایباز شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید مظهری، تشکر از اینکه محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که امروزه علل و عوامل مهم چاقی ها و اضافه وزن در افراد حتی در اطفال و کودکان ما چیست؟ یعنی علاوه بر او عوامل تقریبا شناخته شده و چیزهایی که علتهایش مردم میفهمند مثل زیاد خوردن و بی‌تحرکی، ممکن است علل دیگی هم باشه که مردم متوجه نباشن، نشناسن یا حساسیت لازم روی ای عوامل نداشته باشن؟ چون میدانیم که امروز یک توجه و علاقه به کاهش وزن پیدا شده در جوانها، در زنها، در مردها و دوست دارن که اضافه وزن خود کم بسازن. اینا خوب راههای دقیق علمی و مؤثر باید اینا بشناسن و مهمتر از او علتها و عوامل زمینه سازه اینا باید آشنایی داشته باشن تا اقدامات لازمه انجام بتن. لطف کنین در این ارتباط برای ما معلومات بتین. تشکر.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت عزیزانی. مسئله مشکلی که ما در رابطه با چاقی ها داریم عدم توجه به قوانین تغذیه هستش. امروزه دیگه اون تئوری های رژیم هایی که ما برای لاغری میدادیم یا برای چاقی میدادیم اینا خیلی تغییر پیدا کرده، ولی اون سه اصل طلایی تغذیه همواره استواره، یعنی متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را برگزیدن و تنوع در تغذیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه ولی کافی نیست.
بله.
یعنی ما در کنار تغذیه میدیم، رسالت بزرگی هست که بتونیم نیازهای میلیاردها سلولی که مثل یک واحد صنعتی فعالیت میکنن در دفاع، در تولید، در دفع، احتیاج دارن به ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی که باید در حد متعادل به اینا برسه. و چون هیچ گروه غذایی وجود نداره که بتونه تمام این 50 تا ریز مغذی و 20 تا متابولیت‌های درشت مغذی ها را به اندازه‌ای که فرد احتیاج داره در اختیارش بذارن، از این جهت تنوع غذایی و منش و روش غذا خوردن و سبک زندگی یک کمپلکسی ایجاد کرده که دانشوران تغذیه در اقصانوقات جهان با مسئله چاقی که بسیار جهان شموله درگیر هستند، راه ها و روش هایی را ارائه کردند که بعضی از اونها در طول این برنامه اشاره میشه.
بله.
ولی اون چی که در مملکت ما باعث چاقیه اینی که ما مهرورزیمون یا عزاداریمون یا احتراممون گره خورده با خوردن. غصه داریم میخوریم، شادی داریم با غذا میخوایم اینا گسترش بدیم، در عزاداری ها میخوریم.
بله
بله، مسئله روان و تغذیه به هم گره خورده و همافزایی و برهم کنش دارن. برای یه چیزای ساده ای که کاملا قابل اجراست، هزینه ایجاد نمیکنه و راحت از خرد و کلان و پیر و جوان میتونن را به کار بگیرن، ما میتونیم اول اونا را بگیم، بعد راجع به چاقا چکار کنن، لاغرا چکار کنن سوالی باشه مطرح میکنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اینمی نقطه و یاداوری، اینمی مسئله بسیار ارزشمند که گفتین که ما هر چیز ما، حالات روحی و روانی، کارهای عمدی زندگی ما به خوردن و خوراندن گری خورده. برحال این نقاط و مسائل که گفتین دکتر صاحب مظهری میتونه اینا اگر رعایت شوه بسیاری از مسائل تغییر بکنه. خرد و کلان باید در این تغییر نقش داشته باشه و انجام بتن اینها را، و این تغییرات ساده اما مهم و ضروری که شما اشاره داشتین یک بار دیگه توضیح بتین که چی تغییرات و چی نکات باید مد نظر باشه.
دکتر شما نمیدونم تا حال ملاحظه فرمودین که متاسفانه به ساعت زیستی ما در هیچ خانواده توجه نمیشه.
بله،
یعنی اغلب کودکانی که باید زود هنگام بعد از غروب آفتاب بخوابن، اینا شب بیدارانی هستن که به روزخوابی رو آوردن. خانواده هم همینطور، وقتی که ما برخلاف جهت ساعت زیستیمون که باید بخوابیم، بلند بشیم، بخوریم، هضم بکنیم، اینه به هم زدیم، خب مگر سیستم دفاعی ما چقدر توانمنده که به تمام نیرادها را برطرف بکنه؟ اولین مسئله خوابه که اینا باید به موقع بخوابن، همونطور که استحضار داریم بعد از غروب آفتاب تقریبا 2-3 ساعت بعد سوماتوتروپین ترشح میشه و تأثیر میذاره روی رشد قدی بچه ها، روی به اصطلاح افزایش حجم عضلات، افزایش دانسیته یا تراکم اسکلت.
بله،
پس بنابراین اول باید ما این وعده های غذایی و شب و روز تفکیک شده مورد ملاحظه قرار بدیم، توصیه بکنیم به عزیزانی که گوش به عرایض بنده سپردن. مسئله بعدی، ببینید سیستم بدنی ما بسیار بسیار پیچیده تر از هر تکنولوژی رادار و دفاع و هر چی که شما در بگیرید خیلی پیشرفته تره.
بله،
و اگر با اون رو سردرگم نکنیم واقعا از پس تمام عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی روانتنی این سیستم بر بیاد. ولی ما بهش توجه نمی کنیم به این صورت که شما اگر توجه داشته باشین معمولا خانواده ها مخصوصا بچه ها معلوم نیست که در چه زمانی چی می خورن، چقدر می خورن، کجا می خورن، و مضافاً به این که اینها کودک سالاری حکم فرما شده بر خانواده ها، بیشتر غذاها سرشار از منابع به اصطلاح انرژیزا فاقد اون ریز مغذی های حیات بخشه. خب طبیعتا این همه انرژی که وارد میشه و این همه کمخوابی و عدم تحرک وجود داره، خب اینها هر چی که میل بکنن با هر لذتی که ازش میگیرن کوتاه مدته، ولی کیفر اون به علت افزایش وزن بعد چاقی های گرید 1 و 2 و 3 بعد بیماری هایی که چقدر هزینه برداره.
بله درست. باز تشکر دکتر صاحب، با نکات و مسائل گفتم بسیار مهم و ارزشمندی به نظر بنده، نکات جدید برای مخاطبین و شنوندگان عزیز ما اشاره شد و واقعا ما از این فکر که چاقی و اضافه وزن فقط به خوردن و زیاد خوردن ربط داره بیرون آمدیم و متوجه شدیم که امروز ثابت شده که چاقی دلایل مختلفی داره که باید به اونها هم در زندگی توجه شوه، اون نکات و اون مسائل هم در زندگی باید تغییر بکنه، اصلاح شوه. خب دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و باره اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها، استراتژی‌های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می‌شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تاثیرگذار است. پارک‌های محلی و محله‌های دارای قابلیت پیاده‌روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می‌شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می‌دهند و خطر چاقی را کاهش می‌دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می‌دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی، به نکات بسیار مفید اشاره داشتند در زمینه مشکل چاقی و اضافه وزن. بر سه اصل غذا خوردن متناسب، انتخاب متعادل غذاها و خوراکی ها و تنوع رنگارنگ بودن غذاها، ای که در جوامع ما مهرورزی و محبت و احترام گذاشتن به دیگرا با غذا دادن و پذیرایی کردن بهتر و بیشتر ربط پیدا کرده، شادی ها و غم ها و مراسم و ماتم ها با تغذیه و غذا خوردن و غذا دادن رابطه یافته. ای واقعا یک نقطه بسیار قابل توجهی بود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نکات واقعا مهم و قابل تأمل و فکر کردن را اشاره کردین. در زمینه ساعت زیستی ما و تغییری که ایجاد کردیم، بحث تغذیه مبتنی بر لذت بردن و با اشتها خوردن برای مردم ما اصل شده و ای که محتوا و ماهیت غذاها مورد توجه ما نیست، مهم خوشمزه بودن غذاست. اینا نکات خوبی بود. اینال خوب علت چیز، چرا این قسمی شده؟ چرا این تغییرات به وجود آمده در ذهن و فکر و روش زندگی مردم؟
علت عمده اینه که اینها نمیدونن که کی بخورن، چقدر بخورن و چگونه بخورن و سرعت غذا خوردنشون خیلی زیاده. ما در مغزمون، در هیپوتالاموس، مرکز کنترل گرسنگی و اشتها دار دقیقه، ولی از زمانی که ما غذا را میخوریم تا وقتی که این فرمان بده که به اندازه کافی ما انرژی دریافت کردیم و انرژی، پروتئین، ریز مغذی‌ها عامل حرکت سازندگی دیگه، در 5 دقیقه غذا رو میخورن. و چون وقتی که ما میخوریم این تماس غذا با مخاط زبان، با معده و عطر و بوش از نظر روحی اشتهای کاذبی ایجاد میکنه، یعنی اون چیزی که ما باید در نیم ساعت بخوریم در 5 دقیقه میخوریم، نوز اشتها باز و این اشتها کاذبه. و از این جهت ما در آموزه‌های فرهنگی میگن که هنوز نیم سیر هستی از سفره بر، و این با آخرین یافته‌های علمی هماهنگی داره. و بعدش هم مسئله که ذائقه پروری ما همیشه به گرسنگی‌های ظاهریمون، چه به اصطلاح تصحیح کرده باشه، چه نباشه، چه دارا باشه، چه ندار باشه، اگر اطلاعات به اصطلاح درست تغذیه باشه، هر انسانی با هر امکانات اقتصادی میتونه از منابع غذایی محیطی که زندگی میکنه اونا پرورش پیدا میکنن، در اختیارش میذارن، میتونه نیازهاشو پوشش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در میان جامعه و مردم ما زیاد با این صحبت روبرو میشیم که خب چی بخوریم، یا گاهی مطرح میشه که ما زیاد غذا نمیخوریم، پرهیز داریم، اما بازم چاق میشیم. بحث ژنتیک و ارث مطرح میکنن که ما ارث داریم که چاق شویم. این چقدر واقعیت داره دکتر صاحب؟ قابل قبول میتونه در این حد؟
ببینید، گرچه ما 250 تا 300 ژن داریم که چاق کننده یا جهشایی که در لپتین یا انسولین ایجاد بکنه، به صورت تکشینی میتونه به اصطلاح امکان چاقی را فراهم بکنن.
بله،
مسئله چاقی خیلی پیچیده‌تر از اونه که ما فقط به دریافت انرژی یا مصرف انرژی اشاره بکنیم. مثلا چاقی ها خودشون گستردگی عجیبی دارن و منشأ چاقی خیلی خیلی مؤثره.
بله،
ما روی 20,000 تا از بیمارانمون که مطالعه میکردیم ببینیم که چرا اینا چاق شدن و چگونه ما میتونیم به اینها کمک بکنیم، در یک کلینیک کوچولوی مثل ما که لکه لکه میکنیم 29 عامل چاقی را ما مشخص کردیم. یعنی تا وقتی که ما ریشه را پیدا نکنیم، ریشه کنی نکنیم، همین این عزیزانی که به ظاهر وزن کم کردن، تناسب اندام به دست آوردن، متاسفانه اون از نظر علمی برای من به اصطلاح متخصص تغذیه ارزشی نداره.
بله،
برای اینکه 2/3 بدن ما را آب تشکیل میده و با یک اختلال بین یون پتاسیم سدیم مقدار زیادی از این آب به اصطلاح تخلیه میشه.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از بحث‌های تقریبا داغ و جدی در رابطه با تغذیه و تغذیه سالم موضوع خوردن منظم و به موقع صبحانه است، یعنی نان و غذای صبح ما، خوراک صبح ما، که در افغانستان در بعض جا فقط برای او چای صبح میگن، چای صبح معروف است. ای البته خوبش اینمو اصطلاح صبحانه است. میخوایم راجع به اهمیت و ارزش وعده غذایی صبح صحبت بکنین، چون اظهارات و ادعاهای خاص راجع به اهمیت و ضرورتش میشه. لطفا شما در این رابطه برای ما معلومات بدین.
ببینید، امروزه دانش جدید تغذیه که مبتنی بر مطالعات جدیده، یکی از توصیه‌های طلایی که جدیده میگه تا وقتی که گرسنه نیستین نخوری.
بله،
حتی صبحانه را که یکی از اساسی ترین، مؤثرترین و لازمترین وعده های غذاییه. ولی به هوش باشین که چرا شما صبحانه را نمیتونید بخورید. برمیگرده به سبک زندگی. وقتی که اینها به رعایت فاصله گذاری بین خواب و شام که 3 ساعت باشه توجه نکردن و نوع غذایی که انتخاب کردن همیشه شام باید سبکترینش باشه، پرخوری کردن و هرچی که سریع بخورن و بعد از اون دسرهای جور با جور خوردن، خب طبیعتا با گذشت زمان قدرت هضم و جذب دستگاه گوارشی ما کاهش پیدا میکنه. اینا خواب ناآرام و کمخوابی و بدخوری و دیرخوابی منجر خواهد شد که صبحانه میل نداشته باشن.
بله.
اگر با اکراه بخورن بدتر وضعشون رو بدتر میکنه. میگه بهتره که اول اون عوامل ساعت زیستی را در نظر بگیرن. شامو بهترین زمانی که شامو توصیه کردن بین 6 تا 8 شب، خواب 11. حالا اگه 12 میخوابن میتونن این 3 ساعت رو در نظر بگیرن. منتهای مراتب میگی که صبحونه را وقتی بیدار شدی یه لیوان آب بخور و بذار صبحونه تو بخور. منتها به جای اینکه ساعت 6 و نیم تا 7 و نیم بخوری یا 8 بخوری، اینه بین 8 تا 10 بخوری.
بله.
و بعد صبحونه نیستش که ما تون تون یه چیزی بخوریم. صبحونه باید متنوع باشه، بتونه پروتئین و انرژی را از تلفیق مواد پروتئینی با کربوهیدرات های پیچیده تامین بکنه، از سبزیجات فصل درش استفاده بشه، از میوه‌جاتی. و این صبحونه اگر درست خورده بشه، این وعده های غذایی هم باز فلسفه جدیدی ابراز شده. یعنی ما میگفتیم که مثلا 5 دفعه 6 دفعه خوردن بهتر از 3 وعده یا 2 وعده هستش، این هم رد شده. میگی که ما با توجه به درون دادهایی که داریم میتونیم حتی از 2 وعده یا 3 وعده بخوریم.
دکتر صاحب مظهری، بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما. ما که سیر نشدیم و همچنان آتش ما برای شنیدن حرفایتان بیشتر شد. وقتی دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت امرایتان. انشاءالله که جلسه بعد هم با ما همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که برای ما بسیار اهمیت داره و اون امدادگر باش مواجه زیادی داریم بحث سوختگی هست که به هر حال به طرق مختلف می‌بینیم که باش مواجه میشیم. سوختگی از یه سوختگی آب جوشه که شاید خیلی ساده باش برخورد داشته باشیم در داخل خونه که تغییراتش به صورت قرمزی هست معمولا دیده میشه، تا سوختگی پیشرفته، سوختگی صنعتی، سوختگی الکتریکی، سوختگی مواد شیمیایی زیادتر. به هر حال رسیدگی ما یه روند ثابت است. اولین کار ما این هستش که تماس با ماده سوختگی دهنده باید به حداقل برسه. اگر آب جوشی روی دست ریخته، بلا فاصله قرار دادن دست در زیر آب سرد جاری برای بسیار مناسب خواهد بود. دوم چیزی که اهمیت پیدا می‌کنه مورد سوختگی‌های الکتریکی هستش. اگر مصدوم ما دچار تماس با جریان الکتریسیته هست، اولین کار ما قطع جریان الکتریسیته است. دقت داشته باشیم هر گونه تماس با فرد مبتلا دست زدن میتونه منجر به برق‌گرفتگی خود ما هم بشه. در این مورد حتما دقت کنیم که مسئول از جریان الکتریسیته کنار بگذاریم. اگر با مواد شیمیایی چیزی تماس داره بیمار فوراً اون ارتباط قطع بشه. اولین کار ما به طور کلی در همه سوختگی ها شستشو هست با آب جاری و رونده، طوری که اون میزان ماده سوختگی دهنده، حالا آب جوش باشه، اسید باشه، فرض بفرمایید قیر باشه، هر چیزی اگر هست میزانش تمرکزش در محل آسیب به حداقل برسه. اولین کار ما این خواهد بود. در موارد سوختگی‌های درجه پایین که به صورت قرمزی هست، عمدتاً به صورت داخل خونه، اگر ما وسعت سوختگیمون کم باشه، با استفاده از پمادهای سوختگی عادی قابل کنترل هست. اما اگر سوختگی ما شدید باشه، میزان تاولش وسیع باشه، اگر سوختگی در منطقه سر و صورت، در محدوده کشاله ران، در منطقه داخل دهان، معبر تنفسی بشه، حتما بیمار باید به بیمارستان منتقل بشه و تحت درمان‌های اختصاصی قرار بگیره. هر گونه سوختگی زخیم، سوختگی‌های عمیق حتما باید به بیمارستان منتقل بشن. سوختگی در بعضی از موارد مثل زن حامله یا فردی که بیماری زمینه‌ای داره یا احیانا در بیماران دیابتی، بیمارانی که ضعف ایمنی دارن، حتما باید به بیمارستان مراجعه شن. گول ظاهر رو نخوریم، خصوصا در سوختگی‌های عمیق ظاهرش احتمال داره که خفیف باشه ولی عمق ضایعش زیاد باشه. در سوختگی‌های الکتریکی همین داستان رو داریم. به گونه‌ای که می‌بینیم محل ورود خروج مشخصه، سطح اون محل بدن هیچ آسیبی ندیده، شاید کم باشه ولی عمق ضایعه آسیب بسیار شدید و زیادی داره. بنابراین این توجهات خاص رو از سوختگی باید ما در نظر داشته باشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم متاستاز اسرائیل.
ما در قسمت‌های قبل درباره جنگ‌های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین با شما صحبت کردیم. در این قسمت هم در ادامه و بررسی جنگ‌های دیگر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت.
لبنان سال 1982 میلادی. صبح روز 16 سپتامبر آوارگان فلسطینی با شنیدن اخباری راجع به محاصره اردوگاهشان توسط صهیونیست‌ها در ترس و اضطراب فرو رفتند. اونها نگران جان هزاران زن و کودکی هستند که در اردوگاه زندگی می‌کنند. ناگهان صدای شلیک گلوله در نزدیکی اردوگاه به گوش می‌رسد. شبه نظامیان مسیحی لبنانی مشهور به فالانشا و همکاری اسرائیلی‌ها وارد دو اردوگاه صبرا و شتیلا می‌شوند و به مدت 3 روز در آنجا دست به کشتار و قتل عام فجیع آوارگان فلسطینی می‌زنند. تعداد کشته شدگان این فاجعه حدود 3000 نفر تخمین زده می‌شود. این عملیات ظاهراً با هدف انتقام از ترور بشیر جمیل، رئیس جمهور وقت لبنان و مهمترین متحد اسرائیل در این کشور صورت گرفت. چند روز پیش از این کشتار، نیروهای آمریکایی و اروپایی که برای جلوگیری از وقوع درگیری در این منطقه مستقر بودند، به طرز مشکوکی منطقه را ترک و شرایط را برای انجام این جنایت آماده کرده بودند. یکی از معدود نجات یافتگان آن واقعه در خاطراتش چنین گفت: هر کسی را می‌دیدن می‌کشتند. اجساد روی هم افتاده بود. آنها برای کشتار نه فقط از تفنگ بلکه از چاقو و خنجر هم استفاده می‌کردند. جسد زن باردار را دیدم که شکمش را شکافته بودند. گویا آنها از کشتار ما لذت می‌بردند. انتشار اخبار این کشتار سبب بروز اعتراضات گسترده‌ای در جهان شد. افکار عمومی: آریل شارون، فرمانده اسرائیل